من فکر میکنم که اگر کشور، مجموعه حاکمیتی کشور و برنامه ریز کشور به این نتیجه برسه که تا چه اندازه میتونه هر ریال سرمایه گذاری در حوزه شیلات و آبزیان، چه به لحاظ ارزش اقتصادی، چه به لحاظ ارزش اقتصادی پیدا، چه به لحاظ ارزش اقتصادی پنهان، میتونه برای کشور ارزش آفرین باشه و باعث توسعه و رشد سایر بخش ها هم بشود، اون وقت فکر میکنم خیلی از نگاه ها به سمت شیلات معطوف خواهد شد. یه جنبه دیگری رو هم ما داریم، اونم جنبه مربوط به حاکمیت مطلقی که تو این حوزه وجود داره. ما
بله.
در کنار اون پتانسیل هایی که توی حوزه آبزی پروری داریم و باعث روی اونها سرمایه گذاری انجام بشه، یک سری ذخایری رو هم توی حوزه دریاها و آبهامون داریم که باعث اونها رو به لحاظ اینکه بتونه همچنان بهره برداری اقتصادی ازش انجام بشه باید روش سرمایه گذاری بکنیم و ازش استفاده بکنیم و اونها رو حفظ بکنیم. پایدارسازی این ذخایر و همچنین نگهداشت این ذخایر و حفظ اونها از گزند و آسیب‌های احتمالی باز یکی از موضوعاتی است که شیلات رو مهم میکنه برای کشورمون، که مثل عرصه منابع طبیعی کاملا بهش بپردازیم و روش سرمایه گذاری بکنیم برای حفظ این ذخایر، چه به لحاظ تنوع ژنتیکیمون، چه به لحاظ اون ارزش آفرین اقتصادی که برای جوامع محلی و همچنین کشورمون میتونه داشته باشه.
بله. و بریم سراغ آمار.
بله.
پس شما معتقدین که همخوانیه وجود داره با اسناد بالادستی؟
همخوانیه وجود داره ولی فکر میکنم که حمایت ها باید بیشتر باشه. هماهنگی بین دستگاهی هم باید بیشتر باشه.
بله. امیدواریم این اتفاق بیفته. به نظر میاد باید یک تعاملی بین حوزه ها و سازمان های مرتبط با بخش شیلات شکل بگیره و میدونیم که برخی از زیرساخت ها تأمینش با بخش های دیگر هست.
بله.
و اگر اون زیرساخت ها تأمین نشه عملاً شیلات، حوزه شیلات ما در دستیابی به اهداف تعریف شده برای خودش چه در اسناد بالادستی چه در برنامه هفتمی پیشرفت با مشکل روبرو خواهد شد. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم. دعوت میکنم بخشی رو با همراهی جناب آقای دکتر علی اکبر خدایی، دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم با هم بشنویم.
شنوندگان عزیز قطعا میدونن که این صنعت یه صنعتیه که در تمام مناطق کشور گسترده هست، با بحث تولیدات آبزی‌پروری به صورت ماهیان سردابی و گرمابی و همچنین در سواحل جنوب و شمال کشور در حوزه میگو، پرورش ماهیان در قفس و همچنین صیادی. در برنامه هفتم خوشبختانه توجه خیلی خوبی به زیربخش شیلات از این بابت که به عنوان یک بخش خیلی مهم در تأمین امنیت غذایی کشور هست بهش توجه شده. میدونید که ما در حوزه های دیگه مثل دام و طیور به دلیل مسائل خشکسالی و اقلیمی امکان توسعه نداریم، اما تو آبزی پروری درسته که کم بوده بارندگی داریم ولی منابع آبی سواحل ما به عنوان یه نعمت بزرگ محسوب میشه، در اونجاها امکان توسعه و تامین پروتئین حیوانی رو داریم. در بخش آبزی پروری داخلی هم ما آب مصرف نمی کنیم، در حقیقت آبزی در آب زندگی میکنه ولی مصرف آب نداره، بنابراین هر مقداری که آب باشه میشه از اون بهره برداری کرد و بعد هم حالا برای مصارف کشاورزی و غیره استفاده کرد. در برنامه هفتم خوشبختانه توجه خوب به این موضوع شده. میزان تولیدات آبزی پروری واقع بینانه به نظر من تدوین شده. بخشی از آمال و آرزوهایی که توی برنامه های قبلی اعداد خیلی نجومی اعلام شده بود در این برنامه به نظر میرسه که واقعی باشه. البته نیاز به یه سری پیش شرط ها و زیرساختایی داره که اینها هم دستیافتنی هستش. ما تولید 1,800,000 تن گویا تو برنامه هست، حالا من خیلی نمیخوام وارد اعداد و ارقامش بشم، بیشتر در بخش دانشی یعنی افزایش ضریب نفوذ دانش در صنعت آبزیان کشور، حالا چه حتی در حوزه های صید و صیادی، پرورش آبزیان، و همچنین صنایع شیلاتی رویکرد خوبی بهش شده و بخش خصوصی هم علاقه‌مندی اظهار کرده و امیدواری هستش که اون چیزی که مورد توجه قرار گرفته با همون پیش‌شرط‌هایی که حالا مد نظر هست انشاءالله محقق بشه.
همچنان همراه هستیم با جناب دکتر عیسی گلشاهی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات. آقای دکتر گلشاهی، نگاهی داشته باشیم به آمارهای برنامه هفتم پیشرفت در حوزه شیلات. بفهم.
بله. در برنامه هفتم پیشرفت توی سال پایانی این برنامه 5 ساله هدف گذاری شده که ما به تولید 1.8 میلیون تن انواع آبزیان برسیم که بخش اعظم این مربوط به حوزه آبزی پروری خواهد بود و توی صید و صیادی ما عمدتاً توسعه چندانی رو نداریم، یعنی هدف بر پایداری و حفظ برداشت فعلی هست و سطح برداشت حوزه صید و صیادی غیر از بعضی از ذخایری که ازش برداشت نشده یا قابلیت برداشت دارن یا توسعه صید در آبهای دور، به سمت توسعه کمی در این بخش نخواهیم رفت و عمده تولیداتی که در این حوزه پیش بینی شده مربوط به حوزه آبزی پروری است که طبیعتاً یک سری سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به تولیدات خاص آبزی پروری رو می‌طلبه که بایستی داشته باشیم.
و دلیل شما یه دکتر گلشاهی؟
یکی بحث آسیب عمومی هست که کلاً ذخایر دریایی در کل جهان دیده و کشور ما هم از اونها دور نبوده و مسئول نبوده و بایستی این ذخایر دریایی حفظ بشن برای اینکه بتونیم همچنان اون پایداری تولید و حتی در بخش آبزی پروری هم داشته باشیم. و موضوع بعدیش هم این است که خب نیاز روزافزونی که برای اشتغال وجود داره در این حوزه دیگه کشش این رو ایجاد نمی‌کنه. ما توجهیم که در کل اقیانوس هند محدوده ای که ما عملیات صید و صیادیمون رو انجام میدیم، همچنین خلیج فارس، بهره برداری به صورت واحدهای بهره برداری خرد هست و این روش برداشت خرد و سنتی که وجود داره دیگه کشش بیشتر از این رو برای توسعه انفرادی و توسعه سنتی رو برامون ایجاد نمیکنه. لاجرم بایستی که بخشی از این اشتغال رو به سمت آبزی پروری هدایت کرد.
بله. و فرمودید 1.8 میلیون تن بله. هدف کمی در پایان برنامه،
در پایان برنامه
5 ساله هفتم پیشرفت در نظر گرفته شده. و اهداف کمی دیگر؟
هدف برنامه توسعه آبزی مصرفی هست که توی توسعه آبزی مصرفی قبلا بحث بر سر این بود که ما کیلوگرم مشخصی از آبزیان رو تولید بکنیم که خودمون رو به عدد مصرف، البته این مصرف رو تحت عنوان عرضه سرانه بهتری که عنوان بکنیم، به اون هدف عرضه سرانه برسیم. به عنوان مثال الان ما میزان عرضه سرانمون یه چیز حدود 14 کیلو و 270 گرم هست که نرم جهانی اون یه چیز حدود 22 کیلوگرمه. بایستی با اون عدد خودمون رو میرسوندیم و مقایسه میکردیم با اون عدد 22 کیلوگرمی و به لحاظ علمی و اصولی این عدد درست نیست. و اون چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که در مجموع مواد پروتئینی حیوانی که داریم تولید میکنیم ما به سطح 33% برسیم و در واقع 1/3 پروتئین حیوانی مورد مصرف روزانه مردم از نوع آبزی باشه که بتونه اون سبد سلامت رو به صورت بالانس شده و متعادل نگهداری بکنه. و
الان چقدر خب هست؟
الان تقریبا 17% جیرمون مربوط به آبزیان هست به صورت عام. حالا خود آبزیان که به طور مستقیم استفاده میشه و فراورده ها و مشتقاتی که توی محصولات داره استفاده میشه یا به صورت فراورده های شیلاتی که در دسترس مردم هست 17% که باعث این برسه به حدود 33%.
آقای دکتر گلشاهی، اشاره کردید به 1.8 میلیون تن در واقع هدف کمی حجم تولید و صید محصولات شیلاتی در برنامه هفتم پیشرفت. الان در چه وضعیتی هستیم؟
بر مبنای آخرین آماری که در سال 1403 آمار عمل کردی ما بوده، ما تقریبا نزدیک به 1.4 میلیون تن تولیدات شیلاتیمون بوده، 1.460 میلیون تن تقریبا میزان تولیدمون بوده. از این مقدار بخشش در حوزه ماهی در بخش آبزیان پرورشی بوده و بخشش هم در صید و صیادی. صید و صیادی تقریبا حدود 790 هزار تنش مربوط به صید و صیادی بوده و مابقیش در حوزه آبزی پروری.
صید و صیادی که قرار هست تغییر نکنه.
خیلی نباید تغییر
بکنه. پایدار بمونه. بره. ما تلاش بکنیم در همین سطح تقریبا تولیدمون رو داشته باشیم.
بین عدد 800 تا 850 هزار تن این متغیر خواهد بود.
بله، حالا همون 800 هزار تن رو در نظر بگیریم. فارغ از این در برنامه هفتم پیشاپ 1,800,000 تن باید تا پایان برنامه در نظر گرفته بشه.
یا
این 800 هزار
تن، آره این 800 هزار تن هم داخل اون 1,000,000 هست.
داخل اون 1,800,000 هزار تا هست. پس خیلی هم فاصله نداریم با آنچه که امروز شاهدش هستیم با هدف کمی که در برنامه هفتم پیشاپ.
عرض منم همینه. یه دو تا تغییر باید اتفاق بیفته. یکی اینکه خب اون توسعه و اون فاصله که وجود داره باید عمدتاً از طریق آبزی پروری رخ بده.
بله. که ظرفیتش هم وجود داره.
یه رویکرد دیگه ای که توی برنامه هفتم توسعه تحت تاثیر قرار میده اون برنامه ریزی کمی رو این است که ما رویکردمون این است که منابع آب شیرینمون رو در داخل کشور حفظ بکنیم. یعنی دیگه برنامه‌ای برای افزایش کمی در منابع آب شیرین به صورت توسعه فیزیکی و تعداد مزارع در دست اقدام نیست و یا میریم به سمت بهره ور کردن مزارع موجود و استفاده بهینه از منابع آب و خاکی که وجود داره و در اختیارمون هست تو اون مزارع و بیشتر توسعه آبزی پروری هم در منابع آب لبشور، شور و آبهای دریایی و همچنین آبهای غیر متعارف خواهد بود که بتونیم از اونجاها بهره برداری بکنیم. اگر این ریل گزارش به درستی توی سند برنامه هفتم برش پیش‌بینی شده درست انجام بشود، وقت ما یک رشد جهشی رو در برنامه هشتم خواهیم داشت. یعنی توی برنامه بعدی بر اساس ریل گذاری و زیر ساختایی که برای توسعه آبزی پروری دریایی به خصوص بر مبنای همون سند توسعه دریا محور که قبلا با هم دیگه صحبت کردیم میتونه باعث یه جهش تصاعدی در برنامه هشتم توسعه بشه که ما بتونیم به بخش زیادی از اون پتانسیل هایی که در حوزه آبزی پروری داریم دستیابی پیدا بکنیم.
با توجه به آنچه که در برنامه هفتم پیشرفت در بحث تولید آبزیان در نظر گرفته شده، سازمان شیلات چه اقداماتی را انجام داده در راستای دستیابی به هدف کمی مد نظر و با چه چالش هایی روبرو هست؟ به هر حال باید بپذیریم که تولید در کشور ما شرایط سختی رو باید تجربه بکنه از جنبه سرمایه گذاری های مورد نیاز خودش، تجهیزات و زیرساخت ها. سازمان شیلات چه اقداماتی رو انجام داده برای دستیابی به اهداف کمی مد نظر؟
بله، برای دسترسی پیدا کردن به این اهداف کمی شما یه نیاز دارید که پتانسیل ها رو شناسایی بکنید. این پتانسیل ها رو مسیرهای عینیت یابی اونها رو تعریف بکنید و بعد با همکاری سایر دستگاهایی که بیرون از سازمان هستن یا درون وزارت جهاد کشاورزی هستن بتونید اینها رو معرفی بکنید به سرمایه گذاران مربوطه و در کنار اون این سرمایه گذاری بیاد جنبه عملیاتی به خودش بگیره و منجر به تولید بشه. یه بخشش هم برمیگرده همونطور که باز صحبت کردیم برمیگرده به این که ما بتونیم شرایط اقتصادی دریا رو هم با همین وضعیت فعلی که هست حفظ بکنیم. برای وضعیت دریاها خب طبیعتاً ما به سمت این که تعداد شناورهای صیادی رو افزایش بدیم یا تلاش صیادی رو به خصوص توی خلیج فارس و دریای خزر افزایش بدیم نیستیم و اشاره کردم که میریم به سمت این که از آبهای دور برداشت بکنیم برای همون بخش اندکی هم که توی حوزه صید و صیادی پیش بینی شده. برای این که بتونیم ذخایر دریاییمون رو حفظ بکنیم یکی از کارهایی که شیلات به عنوان یک دستگاه حاکمیتی داره انجام میده و این فعالیت رو گسترش خواهد داد، منتها شکل گسترش اون باز هم با رویکرد واگذاری بخشی از امور به بخش غیر دولتی خواهد بود و مشارکت اونها، چون فعالیتی هست که عمدتا حاکمیت بایستی اونها رو انجام بده و در حیطه وظایف اختیارات و توانمندی بخش غیر دولتی نیست که بخوان اونجا رو دخالت مستقیم داشته باشن، ولی میتونیم اونها رو مشارکت بدیم در این اعمال حاکمیت. بحث مربوط به حفظ و بازسازی ذخایر هست. حفظ ذخایر رو میتونیم با بخش غیر دولتی ما همکاری مداوم داشته باشیم و به خصوص خود تشکل‌ها و اتحادیه‌هایی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن در بخش صید و صیادی خیلی میتونن مؤثر و مفید باشن و کمک شایان توجهی میتونن انجام بدن. بخشای دیگری که به نوعی از دریا دارن استفاده میکنن و تأثیر گذار هستن روی منابع و ذخایر دریایی به عنوان مسئولیت‌های اجتماعیشون بیان تو این حوزه دخالت بکنن و وظیفه مندی خود سازمان شیلات ایران هم در کارگاه‌های تکثیر و بازسازی ذخایری که در اختیار داره و اهدافی برش پیش بینی شده که بتونه سالانه گونه‌های مهم و اقتصادی و گونه‌هایی که به عنوان ذخایر ژنتیکمون هستن اینها رو تکثیر بکنه و رهاسازی بکنه توی آب‌های دریای خزر و الان هم از سال جاری آب‌های جنوبی کشورمون هم در دستور کار قرار گرفته که بتونیم رهاسازی بکنیم. یه بخش مربوط به ماهیان بومی هستن که اونها رو حفظ بکنیم و بتونیم سطح صید و صیادی بومی و محلی منطقه‌ای رو به موردشون به صورت پایدار داشته باشیم. من یه مثال عینی بخوام در مورد این موضوع بزنم، ببینید توی حوزه دریای خزر ارزش آفرینی اقتصادی که فقط از بابت حفظ 27000 تن میانگین صید چند ساله‌ای که ما در مورد ماهی سفید داشتیم سازمان شیلات ایران انجام میده، با صرف مبالغی زیر 300 میلیارد تومان 8500 میلیارد تومان میتونه ارزش اقتصادی ایجاد بکنه و این در اقتصاد منطقه به بهره برداری که تو حوزه صید و صیادی و در واقع تابونیای صید پره توی حاشیه جنوبی دریای خزر دارن فعالیت میکنن بسیار موثر و عایز اهمیته. در کنار این موضوع حالا این ارزشی هست
لحاظ اقتصادی و بله. بازدهی در حوزه شیلات بخشی که حضرت علی بهش اشاره کردید، باید بگیم که انگیزه لازم وجود داره برای سرمایه
بله کاملا،
اما گفته میشه سرمایه گذاری هم در این حوزه پایین هست.
بله، توی فعالیت کشاورزی شاید یکی از مولدترین و پر راندمان ترین بخش و مطمئن ترین بخش ها به لحاظ هم مدت زمان بازگشت سرمایه، هم به لحاظ درصد ارزش آورینی اقتصادی و سودی که سودآوری که داره حوزه شیلات آبزیانه و به نسبت بقیه بخش های کشاورزی عدد و ارقامش بالاتر هست. اما خب همونطور که با هم دیگه صحبت کردیم، چون یه شرایطی هست که بایستی بین دستگاهی یک سری فعالیت ها مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیره، شاید اینها نیازمند این باشه که ما حمایت بیشتری رو از سرمایه گذاری داشته باشیم. یه تضادی رو هم ما اینجا در حوزه شیلات و آبزیان داریم. مقیاس های ما نشون میده اگه میخواد توسعه اتفاق بیفته در حوزه آبزی پروری، هم نظام های بهره برداری هم شرایط سرمایه گذاری باید یه مقداری تغییر بکنه توی کشور. سرمایه گذاری باید از سمت سرمایه گذاری های خرد به سمت سرمایه گذاری های کلان بره، مدیریت ها کلان بشه و توی نظام های بهره برداری اینها قابل سازماندهی هستن. یعنی ما میتونیم با یک نظام بهره برداری مشترک و برنامه ریزی شده، خصوصا در شکل سهامی و ارزش آفرینی اشتراکی، تمام اون سرمایه های خرد رو و مزارع خردی که در سطح کشور وجود دارن اینها رو هدایت بکنیم و حمایت بکنیم از طریق سرمایه گذاران کلان و از اونها استفاده بکنیم. ما همین الان هم توی حوزه شیلات و آبزیان شاید کمتر از حوزه تسهیلات بانکی استفاده میکنیم برای اینکه سرمایه گذاری انجام بشه، که طبیعتاً معرفی کردن اون پتانسیل ها به صورت کتابچه‌ای که الان توی برنامه هفتم پیشرفت دوستانمون در بخش‌های مربوطه آماده کردن برای حمایت از سرمایه گذاری و معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری به تفکیک استان، میتونه خیلی کمک بکنه به سرمایه گذاران که وارد این حوزه بشن، سرمایه گذاری بکنن و بهره‌دهی. اما طبیعتاً مثل بقیه فعالیت‌های تولیدی که در همه جای دنیا اتفاق می‌افته، نه فقط در ایران، طبیعتاً بازدهی برنامه‌های تولیدی در بخش کشاورزی پایین‌تر از حوزه خدمات و بازرگانی هست. به همین خاطر ممکنه که افراد ترغیب بشن که سرمایه‌هاشون رو به اون سمت هدایت بکنه. یکی از برنامه‌هایی که ما داریم توی برنامه هفتم پیشرفت و الان هم داریم در اون زمینه گام برمی‌داریم این است که بیایم زنجیره‌های ارزش آبزیان رو به صورت کامل ببینیم، یعنی یه فرایند پیش از تولید تا رسوندن اون به دست مشتری و بازار. حالا این بازار ممکنه یه بازار داخلی باشه یا بازار صادراتی باشه، که کل ارزش آفرینی اقتصادی رو تحت حمایت و هدایت یک مجموعه ارزش آفرین در زنجیره ارزش آبزیان داشته باشیم و در این بخش دیگه اون وقت میتونیم انتظار داشته باشیم که اون سرمایه گذاری اقتصادی هم توی کوتاه مدت و هم اینکه به صورت ارزش اقتصادی قابل توجه به سمت سرمایه گذاران سرازیر بشه و اونها رو ترغیب بکنه برای هم سرمایه گذاری کمی و هم سرمایه گذاری کیفی در این حوزه. یکی از موضوعاتی که باز تو این زمینه میتونیم مطرح بکنیم این است که هر چقدر ما به سمت این زنجیره ارزش بریم، هم ابعاد تولیدمون میتونه گسترده‌تر بشه
به
لحاظ کمی، و هم این کمیت کلان میتونه به صورت کیفیت یک نواختر در بیاد در تولید، که اون وقت بازاریابی مناسب‌تر و بهتری میتونه در موردش رخ بده. من اگه وقت داشته باشم میتونم یه مثال مشخصی رو در این زمینه بزنم.
خیلی کوتاه بفرمایید.
بله. این وقتی که شما با یک کشور خارجی وارد مذاکره میشید، اینکه یک کانتینر به صورت اتفاقی کالا داشته باشید با اینکه بتونید یک کانتینر در ماه براش تامین بکنید یا یک کانتینر 10 کانتینر در ماه براش تامین بکنید، قیمت فروش محصولتون فرق میکنه، قدرت چانه‌زنیتون در بازار هدف فرق میکنه و میتونه شما رو به عنوان یک بازیگر اصلی در اون بازار مطرح بکنه و قابلیت چانه‌زنی براتون ایجاد بکنه. طبیعتاً فروش محصول برای کسی که محصول دست به نختری داره و بیشتری رو داره با کیفیت یک نواختر و مطلوبیت بالاتر برای بازار هدف، میتونه قدرت اقتصادی بیشتری براش ایجاد بکنه توی صادرات و حتی تو بازار داخلی، و اون سرمایه گذار رو ترغیب بکنه به این که مرتبا تولیداتش رو تا حد پذیرش بازارهای هدف پیشبینی شده افزایش بده.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب دکتر گوشه‌ای. همچنان برنامه هفتم رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد.
سلام علیکم، من علی الویری هستم، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان گرماوی کشور. ماهیان گرماوی وقتی گفته میشه معمولا چهار نوع ماهی رو میگن: ماهی آمور، مدل فارسیش میشه سفید پرورشی، ماهی کپور، ماهی فیتوفاک یعنی آزاد، و فیتوفاک بیکر یعنی آزاد سرگنده. این چهار نوع ماهی در کشور ما تولید میشه تحت عنوان ماهیان گرماوی کشور و سالیانه به طور میانگین حدود 200,000 تن ما در کشور تولید ماهیان گرماوی داریم، که از این 200,000 تن یه چیزی حدود 40% 35%ش به کشور عراق صادر میشه، 5% هم به کشورهای حاشیه یا کشورهای همسایه، و حدود 60% اون در داخل کشور مصرف میشه. اونی که در داخل کشور مصرف میشه معمولا عرض کنم که هر چهار گونه هستش، و ماهی است که در 6 ماه اول در کشور ما پرورش پیدا میکنه و در 6 ماه دوم در واقع صید و به فروش میرسه. ماهی بسیار خوبیه، قیمتش هم مناسبه، مردم هم ازش استقبال میکنن. ماهیان گرماوی بیشتر در 4 تا استان کشور، اول خوزستان، بعد مازندران، 3 گیلان و 4 استان گلستان، این 4 تا استان تولیدش خیلی بالاست، به عنوان تولید شاخص در کشور ما هستند. بقیه استانهای دیگه هم تولید هست، ولی تولید بقیه استانها را اگر جمع‌آوری بکنیم ممکنه که به اندازه یکی از این استانهایی که عرض کردم نباشن. اما ماهی آمور و کپورمون به واسطه اینکه ماهی صادراتی هستش یه مقداری قیمتش بالاتر از قیمت ماهی فیتوفاک و بیکت هستش. اون دو نوع ماهی به خارج از کشور صادر میشه، ولی کم در داخل کشور هم اونا مصرف دارن، و ماهی کپور بیشتر ویژه ماهی به اصطلاح کبابه، برای کباب روی آتش معمولا استفاده میکنن، و ماهی آمور هم برای سبزی پلو و اینها بسیار ماهی خوبیه، و ماهی فیتوفاک و بیکت دو ماهی هستن که در واقع از نظر پزشکی جزء ماهیانی هستن که ضد دیابته، یعنی در واقع برای کسانی که از نظر پزشکی میگن در هفته 1 بار ماهی فیتوفاک مصرف بکنن بسیار ممکنه که بیماری سراغشون نیاد و از سلامت بالایی برخوردار باشند.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب دکتر عیسی گوشه‌ای، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات. آقای دکتر گوشه‌ای، در بخش‌های قبل اشاره کردید به اهداف کمی قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت، و آنگونه که بیان شد ما باید در حوزه آبزی پروری بیشتر تمرکز داشته باشیم، برای اینکه بتونیم سطح تولید و حجم تولید خودمون رو بر اساس اهداف تعریف شده در برنامه هفتم بهش دست پیدا بکنیم. آیا این بخش در حوزه شیلات قاعدتا قسمت‌های متفاوتی داره؟ مثلا افزایش تولید در سردابی ها، در گرمابی ها، و از زبان شما بشنویم آیا این نامه ها نوشته شده، آیا اهداف کمی برای بخش های مختلف در حوزه شیلات در نظر گرفته شده؟
بله، ما توی حوزه شیلات و آبزیان برای اینکه دسترسی پیدا بکنیم به اون اهداف کمی پیش بینی شده، هم به صورت تخصصی گونه ای و هم به صورت برش استانی براشون هدف پیش بینی شده و این آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به توسعه این حوزه ها براش پیش بینی لازم صورت گرفته. طبیعتا بعضی از استان ها رو داریم که بر مبنای ظرفیت های آبی و منابعی که در اختیار دارند، برای اونها ظرفیت تولیدی چندانی ممکنه تو قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش بینی نشده باشه و اونها باید بیان به سمت اینکه آبزی مصرفی و مصرف کننده آبزیان باشن توی استان های خودشون. بعضی از استان ها خب با توجه به تنش آبی هم که توی بعضی از این حوزه داریم طبیعتاً به این سمت حرکت بکنیم. برای به صورت بخشی ما در حوزه ماهیان گرمابی، در حوزه ماهیان سردابی، خاویاری، میگو و سایر آبزیان اومدیم برنامه مشخصی رو تعریف کردیم که بایستی به اونها دسترسی پیدا بکنیم و هر کدومشون برش‌های خاص خودشون رو داره. اما عمده تولیداتی که در برنامه هفتم توسعه میخواد افزایش پیدا بکنه در داخل خود آبزی پروری،
بله،
و قرار هست که ما سطح آبزی پروری رو و درصد تشکیل دهنده در مجموع تولیدات آبزیان کشور رو به فراتر از 60% برسونیم. توی این بخش عمده سهم رو داریم میدیم به سمت ماهیان دریایی، ماهیانی که با استفاده از آب شور، منابع خاکی لمیزه‌ای که به طور عام در بخش کشاورزی قابلیت استفاده ندارن و کار کمتری روی اون آب بایستی انجام بشه تا بتونیم ازش تولید بگیریم، چه در حوزه خود دریاها چه سواحل وابسته به دریاها این رو دنبال میکنیم. با توجه به این که یه بخشی از این موضوع هم برمیگره به اون شرایط اجتماعی ویژه‌ای که در جوامع ساحل نشین وجود داره و نگاهی که به دریا به عنوان معیشت دارن و معاششون در اون بخش هست، و ما بخش زیادی از شناورای صیادی هم که توی این حوزه آبهای جنوبیمون داریم مربوط به قایقایی هستن که سیرشون خورده و بسیار اندک است. طبیعتا باید برای اونها هم فکری رو برای اشتغالشون داشته باشیم که هم حفظ ذخایر دریایی رو داشته باشیم و هم که اشتغال مولد و پایدار و ارزش آفرین رو براشون در ساحل داشته باشیم. یکی از رویکردها این است که ما روستای صیادی رو به سمت روستای آبزی پروری سوق بدیم و روستاها به عنوان روستای مولد آبزی پروری در کنار دریا تولیدات خردشون رو تحت همون زنجیره ارزشی که با هم صحبت داشتیم تحت یک نظام بهره برداری واحد تولید بکنن و به بازار عرضه بکنن.
بسیار عالی، ممنونم از شما. و اینکه آقای دکتر گلشاهی، ما در حوزه شیلات چقدر رشد رو در برنامه هفتم برای این بخش شاهد هستیم؟
برای بخش آبزی پروری
به صورت کلی ما انتظار داریم که در رشد اقتصادی کشورمون که 8% در نظر گرفته شده در برنامه هفتم پیشرفت، بخش های مختلف سهم خودشون رو داشته باشن. مثلا سهم بخش کشاورزی تعریف شده در دستیابی به رشد اقتصادی 8%، و میخوام بدونم در اون زیر مجموعه بخش کشاورزی برای شیلات چه میزان رشد در نظر گرفته شده؟
توی آمار و ارقام فاو هم که نگاه میکنیم ما جزو کشورهایی هستیم که بیشترین میزان رشد توسعه تولیدات آبزی پروری داریم. توی برنامه پیشرفت هفتم در واقع ما میانگین 5 ساله برنامه بالای 11% پیش بینی شده برای این حوزه که بتونیم درش گام برداریم. حالا بسته به اون اعداد کمی که برای هر سال پیش بینی میشه، این اعداد بین 13% تا 9% متغیر خواهد بود، میانگینش به صورت 11% برامون پیش بینی شده که بایستی هر سال به تولیداتمون اضافه بشه.
بله، و برای خود بخش کشاورزی به صورت کلی 5.5% رو در نظر گرفتم متوسط رشد سالانه در برنامه، و باید بگیم که با توجه به ظرفیتی که در بخش شیلات وجود داره، این عدد 11% که حضرت علی بهش اشاره کردید مورد توجه قرار گرفته. ممنونم از شما آقای دکتر گلشاهی، و اگر موافق باشید که جنبندی رو هم از زبان حضرت علی بشنویم در رابطه با اهداف کمی حوزه شیلات در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت.